درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 23 از ماه نوامبر. در روزهای دوشنبه خدمت شما هستیم و در روزهای چهارشنبه. خب همیشه یک غزل میخوانیم، معمولا از حافظ. فرمود هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر به لغزت پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. گرت هواست که معشوق نکسلت پیمان، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی، ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد. چه گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت؟ ز دست بنده چه خیزد، خدا نگه دارد. غبار راه گذارت کجاست تا حافظ، به یادگار نسیم صبا. حافظ یه روح لطیفی داشته و حافظ بهتر از همه میداند که خدا چیزی رو نگه نمیدارد. بابا جان، خب اینم از غزل حافظ. دوستان، ما در ایران بیشتر از آمریکایی ها مترسه اینه که انتخابات چه شد. اینا زنگ میزنن که آقا مثلی که ترامپ داره برنده میشه. بدون اخبار به شما بد میرسه، چنین خبری نیست. باری اینجا ما یک گرفتاری عمده، یعنی ما که نه، دولت پیش آمده این است که آقای رئیس جمهور همکاری نمی کند با رئیس جمهور جدید و مرتب پرونده می سازن به دادگاه ها که دادگاه های کاری بکنن. تا حالا 30 دادگاه این آقای جولیانی رو کردن بیرون. این جولیانی رو نشون بدین لطفا، مسخره کرده خودشه. یه زمانی آقا داره حیثیتی بود، شهردار شهردارها بود. ببرید این آقا، خوب نگاه کنید به این آقای جولیانی. این رشته‌ای که میبینید سیاه شده، رفته سرشو رنگ بد مالیده. بعد هنگام گفتن دروغ اونقدر فشار بهش اومده که این عرقای سرش حل می شود که رنگا رو حل کرده، از دو سو جاری شده بود. یک احوال هولناکی، بقیه عکسش هم نشون بدین. بله ببینید، از دو سو آویزون شده بود. اون یه دروغویی هم پشت سرش ایستاده، کار به کامدی کشیده. باور کنید خیلی این آقا یه زمانی با مافیا مبارزه میکرد و در واقع در پرونده آقای جولیانی هست که در خانواده های مافیایی رو این بساطشون رو برچیده و واقعا اعتبار مالیشونه. و در موضوع 9/11 هم مدیریت فوق‌العاده ای آقای جولیانی خودش نشون داد. اما این روزا کارش خیلی به کمدی نزدیکتر شده. میره پیش دادگاه تا میرسه، چون شما به قاضی نمیتونید دروغ بگید. اگر به قاضی دروغ بگید، قاضی شما رو میتونه زندان کنه، صداشو پخش میکنه. میره اونجا میگه آقای جولیانی چیه، تقلب شده در انتخابات؟ میگه نخیر قربان، نخیر، ما مثلا اومدیم سلام عرض کنیم خدمت شما، حالتون چطور، میشه چای بخوریم؟ بعد بیرونش میکنن. یه جام رفته بود سند ببره، سند تقلب در انتخابات، یه برق روزنامه بود رو بیرونش کرد. خلاصه 30 جا آقای جولیانی به دادگاه، بلکه بشه دست و پایی کرد، یه کاری کرد که خیلی مضحک شده داستان این جولیانی به کل حیثیتش. یعنی شما کمدین‌ها رو ببینید از ساتردی نایت لایو تا جای دیگه حرف فقط حرف آقای جولیانی خدا حفظش کنه، پیرمرد عوض میره بازنشست بشه محترم، افتاده به کار تقلب و شانتاج و عوام فریبی و جیببری و از این چیزا. باری این قصه آقای بایدن هم از دموکرات ها ایشون داره کابینه تشکیل میده و ممکن است که از حزب جمهوری خواهان بینید حزب اصلی مملکت رپابلیکن ها بودن، حزب نیرومند و استخوندار، خب روزگار چیز میکنه دیگه، هر شبت که ممکنه که از اون حزب وارد کابینه شاید آقای رامنی یا آقای کیسی، کیسی خیلی مرد بزرگی و بهترین رپابلیکن آقای کیسی بیاره و در واقع حسنیتش نشون بده، ممکنه چیزها میشنوید. این هم از این داستان. بله هرگز اینطور نبوده، هرگز تاریخ آمریکا اینطور نبوده، یعنی برنده برنده است، بازنده بازنده است، بعد تبریک و احترام و به قانون اساسی و اینجور داستان است که حالا نیست. این یک مطلب خدمت شما عرض میکنم که یک کار علمی فوق العاده آمریکا کرد که حیرت انگیز بوده. یعنی 20 سال پیش کشف کردن که یک سنگ سیاهی داره در همین منظومه شمسی در حال گردشه و هر 6 سال یک بار به زمین نزدیک میشه. نزدیک که عرض میکنم یه چیز حدود 320 میلیون مایل یا کیلومتر، 2 سال طول کشید تا موشکی رو که ساخته بودن عرض میکنم که به اونجا برسه. اینو نشون بدید لطفا. بله که ملاحظه میکنید تقریبا یک چیزی به اندازه زمین فوتبال هر طرفش هست و سیاه رنگ، دانشمندان از اونجا توجه زیاد به این کردن که کربن درش زیاد هست. میدونید که کربن یکی از عناصر اصلی موجود زنده است، کربن و فلزات گرانبها هم، یعنی از نظر زمینی ها مثل طلا و اینها هم روی این هست. این است که سال 2018 اسم این هم گذاشتن بنو. بنو یکی از خدایان مصر بود. بله ببینید این اون سیاره است که بعد از 2 سال رسیده، اون بازویی که بیرون آورده در واقع الان داره با جاذبه این جرم با جاذبه جرم این سنگ در واقع سیاه داره پایین میاد و بعد با نیروی دیگری برمیخیزه و داره میگرده. الان بهترین جا رو سنگ در سطح زیاده، یه جایی که کی باشه از اونجا مینیمم 65 گرم تا 1.5 گرم چیز کنه دهنش باز میشه و بر میداره و بر داشته در واقع نمونه برداری کرده و بعد دور میزنه و به طرف زمین الان که ما داریم صحبت میکنیم با سرعت زیاد با این همین دم و دستگاه نمونه برداری که نمونه رو برداشته و این به خیلی با یک ظرافتی وارد یک محفظه میشه که اونجا نگهداری میشه، 2 سال دیگه به زمین میرسه. یکی از کارهای بسیار بسیار شگفتانگیز علمی بوده که طرحش از ناساست و ساختنش از لاکهید و مارتن. لاکهید میدونی که خیلی 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 کمپانی معروفی است، هواپیماهای خیلی خیلی جالب ساخته است و کارهای فضایی هم زیاد کرده است. اینا یک جا هم هست که یک تصویر هم داریم که رادار گرفته چرخش اون رو، لطفا اونم نشون بدید. رادارهای عظیم از راه خیلی دور گرفتن که داره میچرخه. یک ایده هم هست که فیلم برداری که داره میکنه در حالی که داره میگردید دنبال جا، اونم من فرستادم، حالا اگه رسیده لطفا نشون برید. بله ببینید این داره میچرخه، این بازویی که بیرون آمده که از سطح این در واقع سنگ سرگردان باسه بگیم میدیورایت، اونجا برداره، نمونه برداری کنه و بازگرده. این خیلی به لحاظ فنی و مهندسی کار خارق العاده‌ای بوده. برای این چرخشش نشون میده که جاره انتخاب کنه که سنگ های دروش نباشه، بتواند از خاک سطح این نمونه برداری کنه. اینا همه در عرض کنم جعفر صادق پیش بینی کرده بوده، کتابش آورده. میگویید نه، برید کتاب مغز متفکر عالم شیعه نوشته اون مرحوم که هرچی دلش میخواست مینوشت، ببینید از تئوری نور بگیرید تو اتم شناسی و غیره و اینها، هم جان جعفر صادق. بله این یک حکایتی است واقعا داستان، و میگویند که شاید رمز و راز چگونگی پیدایش منظومه شمسی در این عرض کنم که سنگ باشه، و این تشکیلاتی که فرستادن اوسیریس رکس اسمش بوده که بودن رفته و دیدینش که داشت پایین می اومد. بله فکر میکنم اگه 200 سال پیش یه همچین اتفاقی رو گزارش میکردن آدم رو باور نمیکرد. چه محاسباتی لازم داره که از زمین حرکت میکنه، کی برسه اونجا. خیلی خیلی به لازم مهندسی شاهکار بوده، منتها اینجا این قضایا خیلی سر و صدا نمیکنه به وجهی که ممکنه در کشورهایی که تازه کارن سر و صدا کنه، ولی ناسا داره کار خودش رو انجام میده. یک احتمال هم میدهن که تا پایان این در ممکنه این به زمین برخورد کنه و خیلی چیز عظیمی است، اما احتمالش 1/2700، یعنی خیلی خیلی احتمالش کمه که به زمین برخورد کنه. اما یک دپارتمانی داره همین ناسا و اینا که خطرات رو پیش بینی میکنه و بتوانن بشود از زمین دفاع بکنن، چون این سنگ ها بسیار هستن، بعض اوقات که نه مرتب اینا دارن وارد فضای زمین میشن و برخورد میکنن به هوا و بر اثر اصطکاک حرارتشون قد بارو میگه که میسوزن. خیلی اگه بزرگ باشن بخشی که ناسوز به زمین میخوره، بنابراین اونا ارزش علمیشون از بین میره بر اثر حرارت. به همین دلیل هم هست که وقتی چنین فرصتی پیش آمده که یک چنین چیزی پیدا بشود بروند و سالم از روش، چون هر چیز برخورد بکنه به هوا در عرض چند ثانیه ممکنه چند هزار درجه حرارت بالا بره و میسوزه، و بقیهش هم که میخوره دیگه چیز تخریبی ارزش تحقیقات علمی شاید نداشته باشه. بله این آخرین چیزی بود که در واقع در روز 3 دسامبر این اتفاق افتاد که در حال برگشت هست، و همه منتظر بودن که ببینن توفیق نصیب میشود یا خیر. این هم مطلب دیگه. خدمت شما عرض کنم که ما دوشنبه دیگر در خدمت استاد خویی هستیم، چون حرفشون نیمه تمام موند و مطلب قطع شد. اینها روزی که اینجا تشریف داشتن من زنگ زدم خدمتشون برای تشکر، گفت که میخوام یک رباعی بخونم. بفرمایید. یک رباعی خوندن که من با اطمینان خاطر خدمت شما، و درجه ای از بالا از اطمینان که شاید 600 سال چنین رباعی به خوبی گفته نشد. رباعی اون شعری رو میگوین که وزن خاص داره، بعضی هم میگن لا حول ولا قوة الا بالله، اما در هر روز اینا چیزش فنی تر از این حرف است. که سه مصرعش هم قافیه است، یعنی مصرع اول و دوم و چهارم هم قافیه است، مصرع سوم این التزام شاملش نمیشه. چهارتایی است دیگه. رباعی، رباعی در واقع گفتنش خیلی مشکله. رباعی خوب مثل قیاس ارسطویی است که شما باید صغرا و کبرا رو بیارید و بعد توی یک مصرع استنتاج کنید. این است که ذهنهای منطقی نیرومند میتونن رباعی رو بگن، ذهنهای ریاضی، منطقی، فلسفی. به همین جهت هست که ما شاعرهای بزرگ ببینیم مثل حافظ یا مولانا، سعدی، اینا رباعی ندارن. رباعی که ندارن که نداشته باشن، رباعی سرودن، اما رباعی در حد رباعی خیام مثلا نشده. قدیما میگفتن که بهترین ریاضیدان تنبلترین ریاضیدان هست، به لحاظ این که ریاضیدان اتناب نداره، به کوتاهی باید مطلب فرمولش رو بنویسه، از کوتاه ترین راه به مطلب برسه. اینه که رباعی خیلی ارجمنده. و ما به تاریخ ایران هم نگاه کنیم، خیلی کم رباعی خوب پیدا میکنیم. در نزد خراسانیان یکی دو رباعی خوب، یا شاید دو سه رباعی خوب، برجسته یکی دو تاش از ابو سعید ابوالخیر، از ابن سینا یکی دو تاست و بعد خیام اینها، اما خیلی کم پیدا میکنیم رباعی ممتاز. این رباعی ممتازی است. اینجا میخواهد بگوید که اگر شعر من رو چاپ نمی کنن جمهوری اسلامی باکی نیست. بر محور این موضوع میچرخه. من میخونم خدمتون. میگوید ماهی ز گزند آو کی میترسد، از گم شدن آفتاب کی میترسد. گو نگذارند شعر من چاپ شود، از کهنه شدن شراب کی میترسد. فوق‌العاده است، فوق‌العاده. ماهی ز گزند آب کی میترسد، از گم شدن آفتاب کی میترسد. گو نگذارند شعر من چاپ شود، از کهنه شدن شراب کی بیاندازه برابر مقصود. خیلی خیلی زیبا و عمیق. بله، دوشنبه دیگه ما خدمت دوست بزرگوار خواهیم بود. این هم یک موضوع. در واقع یک موضوع دیگری هم که واسه خدمت شما عرض کنم این است که وقتی اعلام شد که مرحوم شجریان رو میخوان که فردوسی بذارن، یعنی اونجا، این به نظر من چیز خوبی نبود. یعنی به دوستان نزدیک هم گفتم شما یه عکس داریم ما از یه ساختمان کهنه نشون بدید تا من مقصود خودم از خدمت شما عرض کنم چی هست. ببینید این که ملاحظه میکنید قبر حافظ بوده، همش قبره. میبینید این از این قبل از 1935 بوده. نگاه کنید این یه مش ملا و آخون در گذر هستن و اون همه قبره ها. میبینید اینجا پرقه نه، از زمان حافظ هر که مرده گفته من کنار قبر حافظ کنیم تا اونجا بهش برویم با هم. این است که اون چیزی که میانه گذاشته بودن، حالا معلوم نیست زمان کریم خان زن بوده یک زمان کی بوده، اونو گذاشتن که حافظ بیچاره معلوم بشه. ولی اینا همه قبرستونن اونجا. ملاحظه میکنین آقایون بیکار نشستن اونجا. و عکسای دیگری هم ازش داریم که هست نشون بده، اگر هم نیست که هیچی. در واقع این چنین بود اوضاع احوال حافظ بیچاره تا زمان رضا شاه. یک فرانسوی به نام گودارد، اگر اشتباه نکنم، طرحی که بله ببینید این چیز آهنی درست کردن برای قبرها معلوم بشه حافظ کجاست. این همین آهنی که ملاحظه کن اینقدر بد بوده. ببینید قبرها رو ببینید. و در زمان رضا شاه به نام گودارد این طرحی که امروز میبینیم حافظ هست، مقبره حافظ هست رو ریختن و زمان رضا شاه این قبر مقبره رو صاف کردن و یه چیز آبرومند درست شد برای حافظ. خب عرض میکنم که پسر ایشون حرف خیلی خوبی زد، همایون، گفت به من بود من در همون روی یک ملکی دارن باقی دارن اونجا، در واقع شجره باعث در تهران اینجا دفن میشد و کارهاش، سازهایی که ساخته، خطاطیهایی که کرده، نمیدونم نواراش، اینا در یک جای خیلی خیلی آبرومندی میتونن بسازن که مردم که از هر سو به تهران میان، چون ایشون مورد علاقه بسیاری مردم هست، بروند و دسترسی داشته باشن به مشهد. در واقع خب دور دست دیگه، هر قسم بره مشهد عمدتا میخواد بره خدمت حضرت رضا اونجا به مرض معالجه کنه یا یه پولی گیرش بیاد، اینا تو فکر هنر ممکنه خیلی نباشن. این نظر من و همایون هم همینو گفت. این یک مطلب. مطلب دیگری که روزی که اخوان سالس رو گذاشتن کنار فردوسی، من فکر کردم این کار اشتباهیه، آقا این یک ساختمانیست، یادبودیست برای فردوسی، این ثبت شده در یونسکو به عنوان آثار جهانی، در لیست یونسکو هست، اخوان سالس. یعنی هر کس هم ما بذاریم اونجا کوچیک میشه، بزرگ میشه کسی کنار فردوسی، این اشکال کاره. یعنی شما هر کسی رو کنار فردوسی بذاریم کوچیک میشه. یعنی اخوان سالس برای خودش ابهتی بود، یعنی گذاشتنش کنار فردوسی، قولی مثل فردوسی اونجا آره که چی بشه، برای گفتن گذاشتیم شعرهای خراسان بیاریم اینجا. آقا شعرهای خراسان بیاریم اینجا یعنی چی؟ یه قبرستان عمومی نیست این، عرض کنم که قبرستان عمومی نیست که اینجا اگر بنا باشه هر کسی میمیده، یا شاعر خراسانه، اهل خراسانه، یه آقا ما رو بذاره کنار فردوسی، فردا میشه مثل همین حافظ که دیدید. آقا اینو من همون روزی که ایشون فوت شده بود قرار شد، من به دوستان نزدیکم گفتم و این عکس از چیز حافظ پیدا کردم گذاشتم، شما ببینید چه وضعی بوده این مقبره حافظ. اینجا میشه قبرستان عمومی، بعد از 100 سال دیگه میشه همینطور. ببخشید عذر میخوام، هم از فردوسی معذرت میخوام هم از شما. دو تا مستراح عمومی هم ملا میسازن اونجا، ملا دنبال این میگردن، حتما در دکان و مغازه تعداد زیاد میشه، هر کسی چی شکمش کاری داره کجاست؟ آقا مستراح اینجا سر قبر فردوسی، سر قبر فردوسی. مثلا مسجد شاه هست کنار مجلس ملی، مجلس سابق شورای ملی، روزی 10 نفر اونجا نماز میخوندن، روزی 3000 نفر میرفتن اونجا، ببخشید اونجا ادراک میکردن بوی چیزا نمیشه رد چی. یک همچین کثافت کاری ممکنه بشه؟ و این مجلس دزدان باید یه قانون رو وضع کنن، آقا بعد از شجریان دیگه کسی نمیتونه اونجا به خاک بره. اینا با همه چیز ما رو به سخره گرفتن. آقا این که نمیشه که، این آرامگاهیست برای یک چی بگم شهروند شماره که ایران، و قبرستان عمومی نیست که. من مطمئنم خیلی ها خواهند که ما رو برن که به قبر فردوسی هر رو گور کن. یه دوست عزیز کرمانی برای من نوشتن آقا زمان شاه ما کرمانی ها گفت جنگل نداریم، بیابان وسط بیابانیم، این آقا آمد این با زحمت یک شخص یک تن درختکاری کرد مفصل، یک جای درست شد با صفا که کرمانی ها دلشون خوش بود یک جایی دارن برای که برن جمعه مثلا که تعطیلی برن اونجا یک پیکنیک چیزی، گفت این گذاشتن روی تابوت قاسم سلیمانی و اونجا رو کردن قبرستون، حالا پرده بارگاه و گنبد هم میذارن امامزاده درست میکنن، بعد هر کس میمیره ما رو بزنن کرا خودن، یه تنها جایی که مردم کرمان داشتن شده قبرستون. یه قانون باید بگذارن آقا، یه قانون بگذارن که دیگه کسی اونجا بعد از آقای شجریان رحمت الله دیگه کسی اونجا به خاک نره، اونجا رو تو بسیار کنید. خیلی تأسف باره واقعا، این دیگه اینو نمیشه چیز کرد، از این داستان نمیشه گذشت.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، اجازه میخوام یک یادی بکنم از یک هموطن، یک ایران دوست بزرگوار و یک پزشک عالی مقام که یک عمری در خدمت مردم بوده، من اون دکتر بهروز برومند است. آقای دکتر بهروز برومند در واقع مشهور هستن به پدر نفرولوژی ایران، یعنی تخصص کلیه. حالا تخصص داشتن در امر یک موضوع است، توجه به وطن و ابناء وطن و در واقع مطلب دیگری است. قضایای خیلی مقالات خیلی زیبایی هم می نویسن، هر جا سخن از ایران هست، موضوع راجع به ایران هست، یک چیز مؤثر، یک نوشته کوتاه مؤثر از آقای دکتر برومند می بینیم. بله، امیدواریم که زندگیشون طولانی باشه و با توفیق تو هم هست. بله، برمیگردیم سر این داستان. سپر اشاره کرد به یک موضوعی که زمان احمدی نژاد این کشتگان عراق که جسدش پس بمیرن تو دانشگاه. آقا این ببینید، ما به گیر بدی افتادیم. یک تله است این جمهوری اسلامی برای نابود کردن اون چه ارزشه و برکشیدن اون چه ضد ارزشه، و ما قبول میکنیم. با یه دوستی دیشب صحبت میکردم، این پری روز، آقا این ذهن ما چگونه ارز کنم، خرافیست و دینسازه. حالا ما فرزانگان، بله، مبارزین داشتیم اینها، اما روی هم رفته نگاه کنیم ببینیم ما نوکر مخلص ملده و آخوند شیخ هستیم دیگه. مهم نیست دشمنانی کشور بودن یا دوستان این کشور بودن، هر کسی چیزی نیم به عمامه بس به کلش، اینا به خصوص اگه تباتبایی باشه اون که دیگه این داستان گریه و زاری رو اینا فکر نکنه عربا برای ما آوردن. ما گریه کن بودیم، دوست داریم. اختراعات دین ما که آقا این هر فنومنی فکری یا ایدئولوژی به من از که پاش تو ایران اومد صد تکه شد. همین اسلام فقط 124 نوع شیعه تولید شد. هنوز آثار خرافات که در روزگار صفوی تلقین شد در اطراف اصفهان و خود اصفهان هست. ضمن اون که برادران اصفهانی اونقدر باهوش هستن و اونقدر هنری هستن و همه اینها، اما هست در همین جریان حسین و اینها گفتن آقا حسین غلط کرده، ببخشید عذر میخوام، کرونا غلط کرده، ما حسین رو ما داریم، زدن به سینه و اینها توی این مساجد جمع شدن، چه تعداد آدم ها مردن دارن میمیرن، یکی دوتاشو من میشناسم، آدم های زحمت کشی از ده باشدن رسیدن به مثلا به مقام نرس تو بیمارستان و مفتخر بودن اینا، کرونا گرفتن مردن باقی عزاداری حسین. بله، عرض میکردم که اینها ارجی برای این فرهنگ قائل نیستن. به طور کل عرض کردم هیچ دانسته نیست که یک بچه ایرانی، اینو 10 بار گفتم، که با بقیه داره بازی میکنه و مثل بقیهش پا شده تو خراب شده فیضیه گذاشت، یک چیزی میشه عجیب غریب، معجونی میشه، با خرد دشمنی داره، با نمیدونم موسیقی خصومت داره، با رقص که اصلا نگو، با مجسمه سازی که از پیغمبرش گفته خراب کنین هر جا دیدید، نمیدونم چه بکنین. یه چیز ضد بشری از این میاد بیرون از این داستان. و اینها در حاشیه بودن همیشه، مردان بزرگ در این مملکت پیدا میشد که نگذار حکومت دست اینا بیفته، بیشتر در عشایر چون دینی نیستن. شما نگاه کنید از همون زمانی که عربا اومدن و بعد روزگارشون کارشون سست شد در زمان ابو مسلم و رفته رفته، پادشاهانی که اومدن همه از عشایر بودن، عشایر ترک بودن. حالا بگذاریم از یک حکومت‌های خانواده‌های ایرانی که واقعا بهترین بودن، مثل سامانیان یا دیلمیان اینا، ولی خب اداره کشور رو، ایران بزرگ رو ترک‌ها بودن نگهداری می‌کرد، عشایر بودن. و صحبت سر داستان مجلس فردوسی بود. آقا اینجا قبرستان نباید تبدیل بشه. این مرد 37 مقاله فقط ملک و شعرهای بهار نوشته، چپ نمیذاشت، میگفتن اعلی حضرت شاعر میخواد چه کنه، مقاله مینوشتن که حالا بیاد بره نمیدونم اونجا مقبره هم درست کنه. یعنی بزرگترین مرد تاریخ، بزرگترین رجل تاریخ مملکت بعد از عرب یه مقبره نداشت. چرا؟ چون قول بهشت و جهنم نداده بود. جسد مولانا رو که داشتن میشستن، آب که میریختن میخوردن این آبی که از بدنش میمن. چرا؟ چون یه طوری خودش وضع کرده بود به ما بعد و طبیعه دروغین. از جماری مردم و نامی شدم تا الاخر. بله، کل شیعان آل کلا بچه هم. بار دیگر از ملک قربان شدم، اون چند در رحم ناید اون شدم، پس عدم کردم. عدم چون ارغنون، گویدم که نایلیه راجعون. یه امیدی داره میده و یک هدفی داره که ما چیز میشیم و میریم به بهشت و اونجا نمچه میشیم عالم بالا. خب شما وقتی یه همچین چیز داری، خب البته جمع میشن در آدم های خرافی، باید یه چیز بهشون بدی. فردوسی اومده اون به ما شخصیت داد، گفتیم شخصیت میخوام چه کنیم، غیرت داد، گردن فرازی و حکمت، قول بهشت و جهنم نداد. اینه که مقبره هم نداشت. شما میدین یه صوفی درجه پنج بیار زلم زیمبو آویزون کردن و فرانیا، ولی فردوسی بزرگ مقبره نداشت. عرض کردم ملک و شعرهای بهار و غیرتمندان مملکت، دانشمندان مملکت گفتن آقا این که نمیشه که این مرد شماره یک ایران بوده، این مرد یه ساختمان یاد بود نداره. جنبار قوام سلطنه رفت، فروغی رفت، اینا اینجا رو معلوم کردن با اون بیپولی اون روزگاه. اگه به ساختمان چیز مقبره فردوسی کنید، یک برداشتی از سیستم آرشیتکت ساسانی بخشید هخامنشیه، جای ارجمندی است. حالا از ترس ملا و آخوند، خب البته کسی اونجا نمیره دیگه، میرن منطقه خیلی کم، اکثر من دیدم حدود مثلا سالهای 1350 مثلا بین 50 تا 52 دو بار من رفتم اونجا خراسان، توس بودن مردم بسیار بودن، تعدادی که اونجا بودن. حالا عکسایی که میگیرن دو تا برای من فرستادن خیلی خلوت شده. حالا بیام تبدیلش کنیم به قبرستان. قبرستان روزی اگه شروع ادامه بدیم، قبرستان شعرهای خراسان، اسم فردوسی هم اقلا بندازیم لابد شاد میشه آخو. یک موضوع دیگری که پیش آمد که لازم است من بهش اشاره کنم، دوست عزیزم مهندس جهان بکام در اخبار ندیدم، ایشون به من گفتن که آقا میخوان یه روزی به نام روز موسیقی بذارن و اسمشو بذارن روز شجریان. اینطور کارا کارای جدیه دوستان. تاریخ این مملکت هم کم نداشته فضلا و موسیقی دانان، اینا یه مجمعی باید بشه از کسانی که هم تاریخ رو میشناسن هم موسیقی رو میشناسن. ببینه آقا داستان چیه، با این مملکت ابو نسل فارابی هم داریم، هزار سال پیش بزرگترین در واقع نظریه دان و نظریه پرداز موسیقی ابو نسل فارابی است. حالا کتاب موسیقی الکبیر او این بهترین کتابی است که در مشرق زمین نوشته شده در باب موسیقی، عوالم موسیقی و مسائل مربوط به فیزیک موسیقی. اینا حتی ابن سینا در موسیقی خیلی دست قوی داشت. میاییم به عصر جدیدتر، ما عرض کنم که براغیری داریم، من ازش بارها اسم بردم، قیامت کرده در تئوری موسیقی، کتاب جامع الالحان و مقاصد الالحان. هنوز 30 آهنگ از او در این آرشیو عثمانی ها بوده که با افتخار نگهداری میکردم، باید باشه الان. وراقعی و بعد ارموی رو داریم با کتاب الادوار، و عرض کنم که قطب الدین شیرازی رو داریم که تعبیر و تفسیرها کرده از کتاب الادوار و خودش چه نظراتی داده در موسیقی. یعنی عرض من این است که پهنه موسیقی بسیار عظیم بوده و موسیقی دانان عصر جدید هم که میرسیم، خب این خاندان فراهانی خیلی اهمیت داشتن، اما شما 90% آهنگایی که میشنوید برخواسته از زحمت و هنر دو تن بوده، درویش خان و ابوالحسن خان سبا. ما موزیسیانی دیگه بزرگتر از این نداشتیم، به خصوص سبا. یعنی اون چه شما آهنگ میشنوید، تصنیف و ترانه‌های زیبا میشنوید که غنایی بخشیده به این موسیقی ایرانی، اینا از یه شاگردان سبا، شاگردان درویش. البته خود اونا شاگردان کسان دیگری بودن، درویش شاگرد میرزا حسین قلی بوده، سبا خیلی شاگردی کرده، هم خدمت درویش خان رفته و حسین اسماعیل زاده و ایران، داستانش طولانی. یکی این هست، این موضوع هست که خیلی خیلی اهمیت داره که ما ببینیم میفهمیدن چیکار میکنیم. آقای شجریان هم مقام خودشونه دارن البته، ولی روی هم رفته. حالا استاد خیلی به هم میگن استاد، ولی به خواننده هرگز استاد گفته نشده در هیچ فرهنگی. استاد یعنی چرا؟ به جهتی که 95% ابزار دست خواننده هنجر است که طبیعیه. ما از ایران که میادم بیرون یه استاد سبا داشتیم، یه استاد عبادی، و سلام علینا و علی عباد الله صالح. استاد موسیقی کسی است مثل سبا و استادی به اون میبرازد و درویش خان و آدمایی مثل علی اکبر خان به خاطر که با زحمت و رنج 30 سال 40 سال باید کار کنه تا به این مقام برسه. بنده خب با صدای خوش به دنیا میاد. آره میگن برترین سازها حلوق انسانی، همین مراقعی میگه، یعنی سازی طبیعت در گلو میذاره اینجا که خوشه، صدا خوشه. بنابراین 90% ابزار کارش با مادر متولد میشه. حتی اگر استادم نره هر جا بخونه، مردم رو گفت که بر سر نشینه تا قدر بینه. و در فرهنگ‌های دیگه من ندیدم استاد به خواننده استاد کسی بگه، من ندیدم. نوازندگان سیتار بله، نوازندگان پیانو بله، اینا، اما خواننده من ندیدم کسی استاد بگه. رسم نبوده، در ایران هم رسم نبوده. این هم یه نکته دیگه خواستم خدمتتون گفته باشم. بنابراین همونطور که عرض کردم باید اینطور قضایای مهم، اولا که آمدن برای دکتر مصدق یه خیابون چیز کنن، گفتن واضح شرایط نیست. دکتر مصدق گفتن شرایطش نداره که ما یه کوچه به نامش بکنیم. خب بعیدم نیست. خمینی میگفت رها کنید این پاره و سخانم. بله، برای آقای شجریانم گفتن میخواهیم براش در تهران یک کوچه بزنیم، گفتن حاضر شرایط نیست. آخوند ملاست دیگه. بله خب عرض میکنم خدمت شما که چند موضوع رو اینجا امروز خدمت شما در واقع درد دلی بود. چند دقیقه باقیست، اجازه بدید ما بپردازیم به تعریف خداوند. این آخوند ها و آخوند فرق نمی کنه، آخوند منش و روشش مثل همه تقریبا، حالا مسیحیه یا حالا شیعه است یا سنی. آخوند در بحث بحث منطقی شما با آدم اهل دین نمیتونید بکنید. چون اهل منطق نیست. بله؟ ما در دنیا 4300 یا 200 یا 4300 دین داریم. همه اینا هم یک کسی دارن دیگه. در هندوستان که در بعض افسانه ها میگن 30,000 خدا داریم. بله همه اینها بر این هستن که حزب ما بهترین احزاب است، هر که باور نمی کنه گاب است. بله توفیق می نوشت. اگه کسی معتقد بر این بود که دینی بهتر است بود، یعنی خودش هم میره اونو انتخاب میکنه. چرا اینطوره؟ چون در دست هیچ کسیش حقیقتی نیست. از اساسا ما میگوییم خدا، خب با به خاطر ضعفی که داریم و به خاطر حس تنهایی که داریم، بد نیست خدا شناسی، من رد نمی کنم، اما میخوام در این بگم که دانشی نیست در این باب که ما بتونیم، دلیلی، هیچ دلیلی ما نداریم. اون چنون صحبت میکنه مثل دیشب نشسته داشته با خدا با باقلوا میخورده. این که چیزه خداوند فرموده، به محض این که منطق به جایی نمیرسه خداوند میفرماید آیه فلان در فلان. آقا این حرف ها چیست؟ چه حرف هاییست؟ این حرف های دیگه مثلا اونقدر در واقع مهمله که اصلا شایسته بحث نیست این داستان ها. نمیدونم داستان پیغمبری و نمیدونم کسی از جانب خدا آمده و امام از جانب خدا آمده و نمیدونم خداوند تبارک و تعالی اینجوری فرموده است و کی میدونه خداوند تبارک و تعالی از چیه ساخته شده، چی هست؟ که بخواد در بابش بحث بکنه. بارها گفتم این یک موهوم متعالی است که خب خوبه، خوبه تکیگاه آدم ایزاد تنهاست و اینو، اما این نیست که تو سر مردم بزنی، آزادیشون ازشون بگیری به این قیمت، حیثیت انسانیشون ازشون سلب کنی به این قیمت که من نماینده اون هستم، ولی بخوام تو سر تو اموالتو ببرم، حق با منه. خب من میخوام که تعریف آخونده رو از خدا خدمتتون بگم. ببینید جز جفنگیات هیچی ندارن. خب این خدا هر کسی خودش با دل خودش تجربه این میکنه، تجربه روحانی معنوی میکنه و بهش متکی میشه، ولی نه اینکه تو حتما بگی بله خدا آمده این آیه رو گفته. اینا دیگه تو پوست کسی نمیره این حرفا. کدوم آیه، کدوم جبرئیل، کدوم الله؟ خب این الله مثلا بابا، این عربای به قول اینا جاهلی که جاهل نبودن، جاهل شدن. عرض کردم زمانی جاهل شدن که ارگانایز شدن و دوست شدن و شروع کردن سر یکدیگر بریدن برای اموال دزدی و مالیات و پول و این حرفا، جاهل شدن. کجا جاهل بودن؟ این مردم بودن توی بیابا میزیستن، شهرم که بود بازرگانی میکردن، چرا مردمان دلاور، غیرتمند، مهمان دوست، اینا رو جاهل کردند و همین حرفا. خب صفات خداوند متعال، میگوید به آن اندازه که شناخت خداوند و پی بردن به اصل وجودش آسان است. از کجا چرا آسان است؟ راجع به چی صحبت میکنی؟ پی بردن به اصل وجودش آسان است. آسان است پی بردن به صفات او و آسان نیست، زیرا در مرحله شناخت خداوند به تعداد ستارگان آسمان، برگهای درختان، انواع گیاهان و جانداران، بلکه به تعداد ذرات اتم دلیل بر وجود او داریم. این یه جفنگیه که جز ادعا چیزی نیست. خودشون هم میگن تفکر در ذات حرام است. یعنی ضمن اون که خدا پدر هرچی خدا شناس بیامرزد، مکاری میکار نداریم، اما چون تناب شده به گردن ما، ما باید ما بیان بگیم آقا چیزی در دستتون نیست که تناب کردید به گردن ما، تنابتون بردارید، هر کسی دلش میخواست خدا خودش پیدا میکنه، خدا نماینده هم لازم نداره. بله به اندازه برگ درختان تعداد اتم ها، اتم اصطلاح آخوندیشو میگم، ما او داریم. بعد میگوید، میگه خود اینها، خود میگه چی؟ میگوید خود اینها آیه ها و نشانه هایی هستن از وجود عظمت او هستن. یعنی چی؟ از وجود عظمت او هستن یعنی چی؟ خب اما در راه شناسایی صفات خداوند باید دقت کنیم تا خیلی ریز این خطر تشبیه و قیاس، تو از خطر تشبیه و قیاس در امان باشیم. من نخستین شرط شناخت صفات خداوند نفی تمام صفات مخلوقات از خداوند و تشبیه نکردن او با مخلوقات است. من خود باید تصور کنم چیزی هم حق نداری در اینها، چیزی هم حق نداری که تشبیه کنی بگی مثل چه چیزی است اینا. بله خب زیرا هیچ یک از صفات خداوند با صفات مخلوقات قابل مقایسه نیست و هیچ صفتی از صفات ماده موجب محدودیت بله یعنی و هیچ صفتی از صفات ماده موجب محدودیت اوست. یه جمله غلط اصلا. و خداوند نامحدود است. یعنی چی خداوند نامحدود است؟ یعنی چی؟ این چی به استدلالی است؟ چی میگی؟ خداوند نامحدود است یعنی چی؟ او هستی محض است و هیچ مرزی برایش تصور نمی‌شود. اینا فقط نقله، اینا منطق نداره، هیچی نداره. نه. و دارای همه مراتب کمال است، بنابراین ما هرگز به ذات خداوند پی نخواهیم برد و نباید چنین انتظاری داشته باشیم. بعد میگوید که سوال، چرا عقل به کنه ذات و وجود خداوند نمیرسد؟ زیرا او وجودی است از هر نظر بی نهایت، علم و قدرت و همه صفات خداوند بی نهایت است. و از سوی دیگر ما با هرچه ما مربوط می شود همه محدود و متناهی است. بنابراین با همه محدودیت چگونه می توانیم که وجود نامحدود او پی ببریم؟ یعنی از ابتدا تا انتها مخالفت بود. ویتگنشتاین میگوید که راجع به مابعد الطبیعه و امور مابعد الطبیعه، اون کسی میتواند اظهار نظر کند که هر دو سو رو، هر دو سوی مرز رو تجربه کرده باشه. هر دو سوی مرز رو تجربه کرده باشه، اون میتونه. مثلا امور مابعد الطبیعه دیگه از فلسفه رفته بیرون. به معنی که شما میگی که فرشته و بهشت و جهنم و این حرفا، یارو بلند میشه میره. میگه آقا این موضوع نیست. اصلا موضوع نیست که بشه راجبش صحبت کرد. موضوعیتی نداره اینا. من خداوند قرآن را آفریده خودش هم نگهداری میکنه. یا خداوند پشتیبان مسلمانان است. این همه بدبختی که به روز مسلمانان آمده که به روز کسی نیامده. این قوم مغول، قوم مغول وقتی وارد شدن، چنگیز خان خیلی از ببخشید خیلی خشمگین بود از دست سلطان محمد خوارزمشاه و مسلمان، یعنی با مسلمان‌ها کاری نداشت. اما وقتی که اینطور شد دیگه براش فرقی نمیکنه. در واقع برای این که بتواند با سلطان محمد خوارزمشاه ارتباط برقرار کنه 600 تا مسلمان مغول انتخاب کرده بود که اینها حس نزدیکی بکنن، حس کفر نکنن، با اینا معامله بکنن. بیچاره بودن، جستجوگر راهی بودن که اکثر اقتصادشون رو قوی بکنن. این چیزای دست و کار نداره. وقتی که آمدن تمام این قرآن ها رو زیر پای اسب انداختن و این چیزهایی که جعبه هایی که اینا با چه نظمی و ترتیبی و خطاطی و اینا درست شده بود خالی کردن و توش یونجه می ریختن و جو و اینا که اسباشون هلاغاشون اینا بخورن و شروع کردن به کشتار مسلمین و خراب کردن شهرها و مساجد و ائمه دین رو همه رو کشتن و تخریب کردن تا خلیفه. یعنی ما ایرانیان که یه مردی مثل یعقوب جلو افتاد و تا پشت بغداد رفت و اینها، خلیفه آمد این عمامه رو زد زمین، گفت ای مردم مسلمان شما دنبال این یعقوب کافر افتادین، من جانشین رسول الله هستم، اینو دست ما سوز شد، فرار کرد یعقوب بیچاره. مغوله برای این حرفا رو نمیفهمیدن. خلیفه رو آوردن اونجا، گفت تلاش هم دارید، گفت بخور المستعصم و بالله. سال 656 بله، گفت من چطوری تلا بخورم؟ گفت پس خوردنی نیست تلا. گفت پس چرا سپاه جمع نکردی با ما جنگ کنی؟ بعد گفت که گردنش رو شکستن دیگه، کشتنش به بساط تموم شد، ما ندیدیم که معجزه‌ای بشه جلوی کفار گرفته بشه. اساسا مغول رو تنها نمیارد نویسنده اسلامی، کفار مغول. چی شد پس؟ آخه یک معجزاتی، یک کراماتی، چیزی بایستی به هر حال ظاهر بشه دیگه. نه، چی شد که کرونا آمد کعبه بسته شد، همه امامزاده‌ها در بس، همه الفرار، تمام تباتبایی ها الفرار. بحث کردن هر شبت که برای این است که به یک نتیجه برسی. بحث کردن با آدم دینی کار بیهوده است واقعا، مطلقا و ابدا شما به چی نمیرسید. آخر کار میگه شما ملحد و کافر هستید و قتلتون واجبه، این آخر کاره. این آخر کار هست. و یکی از زیانمندترین ادیان همین توحیده، یعنی اعتقاد به یک قدرت. این زمینه فکری و فرهنگی جلوگیری از زمینه چند قدرته، یعنی ضد دموکراسی و ضد آیین دموکراتیک. بله، چون تکیه بر یک قدرت دیگه، دو قدرت کفر دیگه. یونانیا مردمی بودن که امپراتوری نداشتن، جای کوچیک یونان، و این همه متفکر و فیلسوف و اینا از اونجا آمد که اینا در تمدن‌های شهری زندگی میکردن. یک کدخدایی بود تو این یه جزیره، میدونی هزاران جزیره از اونجا دیگه، چوب و چماق و دستگاه و آدم کشی و ناخون بکش و ساباک داشته باشه اینا نبودن، مردم آزاد بودن. در گفتن این است که هم علم به وجود آمد هم فلسفه به وجود آمد. یعنی پایگاه علمی یونانیا به حدی است که در واقع میگوین 80% اون چه اختراعات جدیده در واقع خواستگاهش یونانه، چون تفکر آزاد بود و بعد دموکراسی آمد. قریب 300 سال 320 سال پیش از میلاد مسیح، هرچه تبلیغ برای این خداوند احد واحد بیشتر میشه امکان دموکراسی کمتره. شما نگاه کنید به هندوستان به چه راحتی دموکراتیک شده، بزرگترین دموکراسی جهانه، به جهت اینکه تمرکز بر یک قدرت نیست. بارها عرض کردم خدمتتون، ماشاءالله تعداد خدایان اینقدر هست که هرچی به پرستی بازیم کم میاریم به نظر تعداد، و کسی عصبانی نمیشه که زنش لورد شیوا رو به پرسته یا نمیدونم لورد لاکسمی، خداوند پول. ما ندیم هندی از کسی کم آمده باشن، از جامعه دیگه کم باشن. نمونه بدبختی رو میخوان ببینی پاکستان. خب پاکستان هندی بودن، یعنی اینا دو دستی چسبیده بودن به این داستان و چسبیدن به این داستان اسلام و دین و این حرف و توحید و این حرف. پاکستان ببینید کجاست، این یه واقعا نیزه کیس استادی به قول اینجایی ها. یعنی آدم مطالعه کنم اون داستان چیه، چرا که پاکستانی ها عقب افتاده و بدبخت. حالا ما ایرانی ها فقط این نیست که این توحید صد راه ما باشه، هزار یک مشکل دیگه سر کار داریم. آقا خدا از علی هست و بچه های علی و نوادگان علی و برسه به امام دوازدهم و نمایندگان امام دوازدهم و ملاها نمیدونم چنانی خود. کار ما خیلی خیلی مشکله. هموطنی صحبت میکرد، برانداختن اینها برای ما خیلی مشکله. این رژیم متعارفی نیست، عمامه به سر داره و از اولاد پیغمبره. کار رو خیلی مشکل کرده برای ما آدم های دینی. بسیار بسیار مشکل، مگر اینکه واقعا از تو فرو بریزه به خاطر مثلا مسائل اقتصادی گرفته، چون کشور رو دارن نابود بکنن عملا. اصلا هم اهمیت نداره چه تعدادی میمیرن یا چه تعدادی گرسنن، مطلقا در واقع کسانی که سرزمین ها رو میگرفتن و تسخیر میکردن رسیدگی میکردن که مردم راضی باشن، اما برای اینش اهمیتی نداره، چون که گویی مالک این سرزمین هستن و هر عملی بخوان انجام بدن مسئولیت جواب را هم هیچ کس به عهده نمیگیره در هیچ مورد. آدم های هستن بیماری های شگفت انگیز دارن، بیماری های بسیار بد مثل نمیدونم سرطان یا نمیدونم MS یا بیماری قند و اینا، داروها رو برادران پاسداره با کامیون کامیون حالا یا گیفت میدن خارجی ها یا میرن میخرن اینا عراق میفروشن، دسته دسته مردم دارن میمیرن. خب فکر میکنم که وقت ما هم دارد به پایان میرسد. سپاسگزارم از توجهات شما و سپهر گرامی. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.